سی آذر کفایه یک استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بگه زیدون زاربون، خب زیدون زاربون بگه و مراد ضرب آینده باشه، هیچ قرینه هم نیاره. ایشون میگه این چون باید قرینه بیاره دیگه، این مجاز منتها جوابی داره که ما دیگه جوابشو وارد نشدیم، یعنی من نخواستم وارد بشم. و اون اینه که اینی که اتفقو بر مجازیتش و استقرار اونجاییست که اطلاق کنن الان به اعتبار آینده. حفظ کردم ترم اول دانشگاه شه هی میگن آقای دکتر، هی میگن آقای دکتر، آقای مهندس، یعنی الان داره بهش میگه مهندس به اعتبار 6 سال دیگه 7 سال دیگه، این مجاز. ولی اگر بگه آقای دکتر قرینم نیاره، نظرش آینده باشه، طوق لفظی رو گفته که بی طرف نسبت به این باید قرینه بیاره، این نمیشه مجاز. خب دقت کنید، شما چه اون برکتی نشستید؟ خب دقت کنید آقا، مکتبی رو من دیروز گفتم دوستان، گاهی هم بعضی روزا اشاراتی داریم و روشن باشه. ما بدون تردید سر سفره بزرگان نشستیم، بزرگانی مثل شیخ، مثل مرحوم آخون و صدها نفر دیگه. ما اگر یک نفر یک ساعت درستمون داد تا آخر عمر واجبه، لازمه که احترام کنیم و به هر حال وظیفه استادی و شاگردی رو مراعات کنیم و اینها اساتید ما هستن. چه فرق میکنه یه دفعه استاد میاد سر کلاس درس میده، یه دفعه استادی متن رو مینویسه میره به یه شاگردی میگه برو اینو سر درس سر کلاس بخون. رابطه ما ها با بزرگان اینجوریه، با شیخ، با مرحوم آخوند، با بزرگان، این که اصل شخصیت خودشون، کتاب هاشون هم خب واقعا کسی فرض کنید مطالب کفایه رو مقایسه کنه با مطالب حتی بزرگانی مثل سید مرتضی در ذریعه، چقدر فرق میکنه، روش کرده دیگه. هر کدوم از این کتاب ها در دوران خودشون و برای ده ها سال بعد یک تحول بودن. یه وقت من مثلا میگم این بحث خوب بود، سانسور میشد، حرف میشد، یه بحث دیگه اینا معناش زیر سوال رفتن مؤلف یا مؤلف نیست. ما خودمون، من احساس میکنم مثلا بعضی متعادلی هستم، بعضی حرف ها ممکنه از دوستان غیر متعادل بساز، ولی از دوستان اینها استادان ما هستند، بزرگان ما هستند، سر سفرهشون نشستیم، کتابهاشون هم هر کدام کتابهای گران قیمتی است. ممکنه مثلا در این 400 صفحه جلد اول کفایه خب 30 صفحه 40 صفحهش به سلیقه ما نخوره که اگر مخاطبین باشیم میگیم حذف بشه، اما غیر از قرآن هر کتابی نقایصی دارد، کمالاتی هم داره. یه وقت مثلا بعضی حرفمون باعث میشه که ما کتاب رو ثبوت بگیریم، کتاب رو حمله کنیم، درست نخونیم. ما در عین این که میگیم بازم خط به خط کلمه کلمه روش بحث میکنیم. منطقه اون طرف هم نباید افتاد که قرآن و رسائل، قرآن و مکاسب، قرآن و کفایه، این دوتا با هم نه. غیر از قرآن بقیه کتاب ها زائد داره، حشو داره، لغو داره، بهتر از اون میشه به عمل آورد. یه وقت صحبت هایی میشه توی این رابطه ها، باید انسان متعادل ساخته بشه. قطعا برخی مباحث کفایه در کنار بسیاری از مباحثش که لازمه و مفیده، از مباحث سوتر میشه رد شد. مثلا اون بحثی که دو روز قبل فعل حال مراد چی، اینا دیان معلومه دیگه، باز رد شد رفت، به جاش یه بحثی پخته تری. و اینو ای کاش دستن در کارانی که همه نوع برنامه ریزی میکنن، انواع و اقسام برنامه ها رو برای طلاب تهیه میکنن. و این کاری هم نداره، من نمیدونم کجای این گیره، کدام موادش باید از بیرون بیاد، کدام پیچی، کدام مهرهی، کدام ساجمهی، کدام واشرش نیست تو کشور که باید، یه نمیتونم به هر حال. لذا کار ندارم به این حرفا. دوستان یه وقت بحثای ما نقطهی نشه، مثلا حرمت بزرگان خدای نکرده ما، یا حتی حرمت کتابهاشون، یعنی مؤلفین و مؤلف ها شخصیتشون جای خودش محفوظه. و دوستان اگر بخواد توفیق پیدا کنید همینه، شما نمیخواد احترام گذشته ها بکنید برای اینکه اونا بزرگ شن. اونا بزرگ هستن، چیزی هم آید اونا نمیشه. خودمون اگر میخوام رشد کنیم، ما تجربه کردیم دوستان، کسانی که نسبت به گذشته ها اساتیدشون با واسطه بی واسطه حرمت نگه میدارن، اصلا توفیق دیگه ای دارن تا اونی که مثل یه چیزی میگیره و بعدم تو عرف ضرب المثل هست، میگن سینه مادر گاز میگیره، شیرو میخوره بعدم سینه مادر گاز میگیره. این هم هیچ وقت چی نمیشن، توفیق پیدا نمیکنن. معمولا ذهنشون، زبانشون پر از انتقاده، ذهنشون هم پر از منفیاته. ما برای اینکه خودمون هم حتی روش کنیم، باید حرمت مؤلفین و مؤلف ها فرق نمی کنه، گاهی حرمت علم رو باید نگه داشت. اون وقت چه آثاری داریم در این رابطه ها. طرف نشسته، یک شخصی رو رد میشه، یهودی پا میشه وای میسه، میگه علم داره، به احترام علمشان بایستاده. این احترام اینجوری، ما وارث اینجور فکرا هستیم. به هر حال مواظب باشیم و سخنان ما خدای نکرده چیز منفی نداشته باشه، انشاءالله که نداشته. من خیلی ناراحت بودم از دیروز، حتی ساعت شماره میکردم درس امروز بیاد، یه حالت حساسیت به وجود آوردم، مثلا این مدار تعبیرم دیروز شاید بعدم تون بود. خب بگذاریم دوستان، خیر الاموره اوسطا بستا. دیروز یه سوالی کردم، کسی روش فکر کرده، مراد از اون عفو چه اصلیه، استصحاب یا اصل لفظیه؟ بله،
اصل لفظی ظهورساز، مستندش تعبول اشاره
نیست. ببینید دوستان، من اول بگم این فرق، شاید برای برخی ها جانه افتاده باشه. ببینید، ما اینو که بلدید که اصولی که استفاده میکنیم لفظیست و عملی. برخی اصول هست که ظهور سازه، مثل اصالت العموم، اصالت الحقیقت، اصل عدم قرینه، اینا اصولی هستن که ظهور میسازن. برخی اصولی که شرعیه، این مثلا سابقا اینجور بود، بعد شک میکنیم، استصحاب میگه چی؟ ابقای ماکان. این اصولی که معمولا در جلد اول کفایه مباحث الفاظ مطرح میشه، معمولا اصول لفظیه، برخلاف اصلی که در جلد دو، جلد دوی کفایه که میگم خصوصیه من رویم تو مباحث قطع زن مطرح میشه، اصول عملیه. الان همینجا نگاه کنید، ما یه دفعه میگیم که اصل در مشتق نیست که واضح برای اعم وضع کرده و لحاظ خصوصیت عرفاً بیان زائد میخواد. خوب دقت کنید ها، عرفاً بیان زائد میخواد. آقای آزاد منش کاری دارید اون وقت گوش کنید. عرفاً بیان زائد میخواد و چون بیان زائد نیاورده مشتق ظاهر در اعمه. این دیگه بحث اصل عملی نیست که، بحث استصحاب نیست که من یقین داشتم سابقا شک دارم الان، نه، همین که عرض کردم مشتق اگر بخواد برای خصوص وضع شده باشه بار زائد داره و چون این ثابت نیست ظاهر اینه که برای عموم وضع شده، اون یکی بار زائد داره، اضافه میخواد و این اضافه ثابت نیست، پس ظاهر در عمومه، ظاهر در اعمه. این میشه اصل چی؟ اصل لفظ. اما اگر اینجور گفتیم، گوش کنید، یه زمانی بود اون وقتی که نه واضح بود نه وضع بود، هیچی نبود، بعد دستگاه وضع درست شد، ولی واضح آمد هیئت فاعلون رو وضع کرد. نمیدونیم موقع وضع لحاظ کرد خصوص متلبسا یا نه، استصحاب عدم میگه ملاحظه نکرد. یقین داشتم یه زمانی این ملاحظه نبود. کی این ملاحظه نبود؟ اون وقتی که واضح نبود، وضع نبود، هیچی نبود، بعد که واضح آمد، وضع آمد، نمیدونم این ملاحظه آمد یا نه، استصحاب عدم داره. این اگر بشه میشه چی؟ اصل عملی. یقین سابق شک لاحق میشه اصل عملی. خب کفای ساکته، میگه اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارضه به اصل، یعنی میشه به نحو اول تقریب کرد، میشه به نحو دوم تقریب کرد. اجازه بدید، مشکل دوستان اینه که هر دوش در کفایه نشانه هایی داره. دقت کنید، اگر مراد اصل لفظیه، این هی حساسم دقت کنید، چون نمیدونم محشن اینجاها بحثی کردن یا نکردن، اگه کردن خیالم راحت بود، نمیدونم کردن یا نکردن. اگر مراد اصل لفظیه، دقت میکنید، یعنی یک همون که اول گفتم که آقا ما یقین نداریم خصوصی ملاحظه کرده باشه خصوصیت رو، ظاهر در عموم، عرفاً این ظهور در عموم داره، اگر این باشه جوابی که آقای آخون میده به درد نمیخوره. جواب آقای آخون چی بود؟ اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارض با اصل عدم ملاحظه عموم. این که جواب نشد که، این که جواب نشد که، چون طرف میگه این برای ظاهر اون بر ظاهر نیست، این بر ظاهر اون بر ظاهر نیست. اگه کسی گفت اصالت العموم، میتونیم جواب بدیم اصالت العموم معارض داره با اصالت الخصوص. چه اصلی این اصالت الخصوص؟ بله، هیچ کم نمیگه اصالت العموم معارضی داره با اصالت الخصوص، چون هم چه اصلی نداریم، اون داریم این نداریم. اگر اصل لفظی باشه جوابی که آخون میده درست نیست. بله، یه جور دیگه میتونیم جواب بدیم، بگیم همچون اصلی ظهور درست کنه ما در عقلا نداریم. بله، اصلش رو معن کنیم، اصلش رو معن کنیم یک مطلبه، این که بگیم معارض داره یه مطلبه دیگه. گوش میکنید، از این که مرحوم آخون میگه این معارض با اصل اونوری هست، این معلومه اصل عملیه، استصحابه. یعنی اگر شما بگید اصل این است که واضح ملاحظه خصوصی کرده به عنوان یک امر وجودی، میگیم اصل اینه که ملاحظه عموم، چون هر دوش امر وجودیه، هر دوش لحاظ میخواد و هر دوش هم یقین داشتیم یه زمانی نبوده، زمانی که وضع نبود، واضح نبود، نه عموم بود نه ملاحظه بود، هیچی نبود، نه ملاحظه عموم بود نه ملاحظه خصوص بود، همه اینا استصحاب عدم داره. از این جوابی که آقای آخون میده برداشت، حداقل برداشت آقای آخون اینه که مراد استصحاب. اگر این باشه یه مشکل پیدا میشه، تا اولش درست میشه، اما فرض اینه که راجع به استصحاب بعد صحبت میکنه، میگه و عمل اصلل کفایه رو خونده دیگه، و عمل اصلل عملی، این عمل اصلل عملی معناش اینه که تا حالا اصل عملی مطرح نبود، حالا به بعد که اصل عملی مطرحه و این مشکل داره، ولی اینو میشه جواب داد، اینو میشه جواب داد که اصل عملی که بعد میگه مربوط به اصول حکمیه، یعنی کجا براءت، براءت از وجود، کجا استصحاب وجود، کجا استصحاب عدم وجود، اما این اصلی که میگه میخواد موضوعی است، میخواد راضی به لفظ، یعنی به ورد مربوط میشه، اصل استصحاب عدم ملاحظه خصوص، استصحاب عدم ملاحظه عموم. و ما دوستان اگر بخوایم نظر بدیم، کار نداریم حالا اون آقا نظرش چی بوده، بیرون چی میشه گفت، کفایه رو بخوام معنا کنیم، نه مراد از این اصل، اصل عملیه، اصل عدم ملاحظه به نحو استصحاب. اگر اصل عقلا بود جواب آقای آخون، خب این کفایت نمی کرد. حالا بازم تو کلاس راهنماتون اینو به بحث بگذارید، طبیعتا فرصت بیشتر، اونجا فرصت بیشتری خواهید داشت، ببینید چه کار خواهید کرد.
اگه اصل ظهور سال باشه، اصل ظهور سال گرد چیه؟ ما مخواهد تشکیز موضوع در بدیم، ما یه وقتی یه مقاله بیشتر پیش رفتیم، اول موضوع در میدونیم، من اراده آقای مخواهد گرد نمانه میدونیم، اینجا ما اصلا ما نمیدونیم موضوع له زاره چی هستش، برای خصوص متلبس فلحال اومده یا به اهم، بنابراین اون که میفهمد یا معارض دارن درست نیست، ما به اصالت عدم خصوصیت اینها چیز کنیم، عرض کنیم هر چیزی که بیشتر میفهمیم از این، بگیم آقا در مورد این قدر متعقل این متلبس فلحال رو میگیم،
این مال وقتی که ما اصل عملی، اصل لفظی معنا کنیم،
بله
شما معنا نکرده، بله بله اون حرف دیگه است، ما مثلا من میگم اون چیز دیگه است، ما گفتیم اینا، ما گفت خب اجازه بدید دوستان یه مقدارم پیش بریم. ببینید آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از این مقدمات ششگانه وارد بحث اقوال میشه. ایشون میگن آقا اقوال از اول دو تا قول بیشتر نبود، یک دسته میگفتن برای خصوص متلبس، یه دسته میگفتن اعم، ولی یکی زمان گذشت یه تفصیلاتی پیدا شد. خب تفصیلات میدونید معمولا به خاطر دقت هاست، حالا بعضی دقت ها خوب جواب خوب میده، بعضی غلط جواب میده، ولی حاصل از دقت هاست یه تفصیلاتی که بعدا هم میرسیم، خیلی هاشو میرسیم، بعضی هاشو حتی نمیرسیم. آقا گفتن تا 6 تا 7 تا قول هم رسیده، که ایشون میگه اگر به برخی از اون توصیه های ما قبلا گوش کردن و شما دقت کنید، مثلا همین اختلاف در مبادی مشتقات ها، ما نگفتیم اختلاف، مثلا این باعث شده که مثلا بعضی گفتن اگر حرفه و صنعت باشه در اعم، اگر غیر حرفه باشه در خصوص مست... اینا دیدن خیاط که خوابه ما بهش میگیم خیاط، ولی آکلی که خوابه بهش نمیگیم آکل، در حالی که فهمیدید که این اشتباه است. اینجا در خیاط و بقال و اینها باید تلفظ یه جور دیگه معنا کرد، در آکل یه جور دیگه، ولی در خیاط و اینم نظام میاد، در آکل هم نظام میاد. یا مثلا بعضی ها گفتن آقا به اعتبار بعضی از احوالات، گفتن اگر مشتق موضوع باشه در اعمه، مثل اززانی و زانیه فضل دو، اززانی و زانیه چیه؟ موضوع دیگه برای فضل دو، ولی اگر محمول باشه مثل زیدون عالم، اگر محمول باشه مشتق در خصوص متلبس، اگر گفتیم العالم و یجب اکرام و اینجا موضوعه، اما اگر مثلا گفتیم که زیدون عالم، اینجا چون محموله در خصوص متلبس. اجمالا یه تفاوت هایی هست که شون میفهمد این تفاوت ها منشأ در اختلاف مباحث نمیشه. بعدم میفرماید که ما آقا قائلیم که در خصوص متربه یه عده هم با ما هستن، یه عده هم قائل هستن در اهم. خب مرحوم آقای آخوند دلیل خودشون میاره دیگه، مشخص هم هست دلیل ها کلیشه‌ای شده. ایشون که خصوص متلبس میدونه یک تمسک میکنه به چی؟ به توادر. میگه توادر میکنه دیگه، چگاه کنه به زن بگیم توادر نکن، خب میکنه دیگه کارشون چه میکنه. یه چیز دیگه غیر از توادر، صحت یه کسی که تا الان داشت میشه چی غذا میخورد، دستی کشید بله تلفن زنگ میزنه میگه آقای زید آکله، میگه نه الان آکل نیست، مثلا ازش سلب میکنه. خب اگر عمه یه کسی که یک سال آکل شد دیگه باید تا سالها بهش بگن آکل، خب نمیگن دیگه. صحیح هست سلب مشتق از من قضا انه المفتع ولو سابقا این لباس رو به تنشه، همونطور که در استقبال مجازه ها میبینیم در گذشته هم صحت سلبه، همونطور که میتونیم بگیم زید هنوز مجتهد نیست، آکل نیست. اگه گذشته هم آکل بوده، اگه گذشته هم مجتهد بوده و الان کلا فراموش کرده، میتونیم بگیم زید مجتهد نیست، زید آکل نیست. یه چیز دیگه هم هست آقا، حالا اینو میخواد دلیل قرار بدید، یه دلیل مستقل یا دلیل دلیل قرار بدید، و اون اینه که ما میتونیم به کسی که مثلا دیروز قائم بوده و امروز نشسته بگیم قائد. خب اگر قائل باشیم که در من قضا انه المبدع حقیقته، ایشون الان باید هم صدق قائد برش بکنه هم صدق قائم. صدق قائد چون نشسته الان، صدق قائم الان چون اعمی هستیم، و این هیچ که این کار نمی کنه. هیچ وقت این صفات متضاد عرفن، ایشون هی میگه عرفن که کسی تختهش نکنه که ما اینا متضاد نمیدیم. آخه بعضی ها گفتن قائد و قائم متخالفه اینه، مثلا مثل ترشی و قرمزی. خب ترشی و قرمزی متضاد چی نیستن، یه چیز هم میتونه ترش باشه هم رنگش سرخ باشه. خب نه اینجور نیست که، واقعا نه عرفن متضادن دیگه. حالا اینو دوستان خود دلیل برای صحت سلب قرار بدید، یا اصلا اینو چکارش بکنید مستقلش، که بعضی متحرکن بعضی گفتن یک توادو، دو صحت سلب، سه صدق صفت متضاد با صفت گذشته برزا، سه تا شده. بعضی هم گفتن توادر، صحت سلب و دلیل صحت سلب اینه که ما میتونیم صفت برش هم کنیم. تا اینا الامر سهلان دیگه. دیگه دوستان بعضی هم مثلا حالا جسارت نماشه دب بود دب بتن، یکی از بزرگان فرموده که خب شما متضاد میبینید ولی قائل به اعم متضاد نمیبینه. ولی مرحوم میرزا حبیب الله رشدی حسب نقلی که ازش کردن فرموده که این که شما میگید که ما اخصی هستیم به همین دلیل، کسی که دیروز قائم بوده امروز نمیتونیم بهش بگیم قائم، اگر بگیم جمع متضاد نیست شما متضاد میبینید، اما قائل به اعم بگید آقا متضاد نمیبینه. به عبارت دیگه میدونید این بزرگوار چی میگه؟ این بزرگوار چی میگه؟ این آقا میگه شما دارید تو استدلالتون دوره، شما میگید چون متضاده پس معلومه برای خصوصت صحیح ورد شده. خب قائل به اعم میگه شما اول ثابت کنید برای خصوص صحیح تا بعد بگید متضاده. اون آقای آخون میگه حالا شما رو به انصافتون قسم، به وجدانتون، به دینتون، به مذهبتون، اینا متضاد نیستن عرفا، یعنی باید اول صحیحی بشیم تا متضاد ببینیم، یا هم صحیحی هم اعمی بله متضاد میبینم متضاد. حالا یه آقای اعمی هست، حالا من پیازداغش بکنم، حالا یه زمانی جوان بوده فاسق بعضی کارها رو میکرد، بعدم اومده حوزه و خود ساخته شده و شده اعدل العلماء. حالا ما هر جا میبینیم بگیم سلام علیکم ایها الفاسق العادل، عصبانی نمیشه، میگه بابا ما یه زمانی بودیم، بگیم نه مبنای خودت اینه که کسی که در یه زمانی متلبس شد تا ابد حقیقتا بلفل برای صادقه. اینا که دیگه نباید دور درست کنیم که. خب فعلم ان الاقوال فی المسئله و این کثرت الا انها حدثت بین المتأخرین، این اقوال زیاد خیلی ریشه نداره، بعد ما کانت ذات قول بین المتقدمین. حدثت لعجل، این لعجل علت حدثت هست. این اقوال زیاد میدونی بخاطر چی پیدا شده؟ بخاطر یک تصور اشتباه. حدثت این اقوال زیاد اشتباهن به خاطر توهم اختلاف مشتق، به خاطر اختلاف مبادیش در معنا، که اینو قبلا هم داشتیم که مبادی فرق میکنه، بعضیا حرفه بعضیا صنعت محرکه داره. یه چیز هم امروز اضافه میکنیم، یا به تفاوت آنچه که عارض مشتق میشه من الاحوال. یه مثال براتون زدم ها، که اگر مشتق موضوع باشه اعم، اگر محمول باشه اخر، اینا کار به مبدا هم نداره. العالم یا الزانی موضوع باشه اعم، اگر در محمول اخر بشه فقط در متلبس. میگه اینا هم هست تا حالا بررسی میکنیم. وقد مرت الاشاره الى انه لا یوجب تفاوت، قبلا میگفتیم که اون تفاوت به حسب معنا موجب تفاوت در معنا هم بتده نمیشه. و یعطی له مزید و بیان در اثنای استدلال الا ما هو مختار، در ضمن بحثات این اشارات هم خواهیم داشت. در واقع دوستان به اختلاف مشتق به اختلاف موادش قبلا گفته، اما به اختلاف احوال نگفته، اینو بعدا اشاره میکنه. خب حالا مختار چیه؟ مختار اعتبار تلبس فلها. اگه سوال امتحان شورا آمد آقای آخوند نظرش در مشتق چیه، این ساعت و این لحظه و این کلاس تو ذهنتون باشه. تلبس فلها وفاقا لمتأخر الاصحاب، علمای ما شیعه، البته این آخری هاش و عشایره، و خلافن لمتقدمین اف معتزله. این نسبت ها رو جابجا کردن، گفتن اشاعره تو گروه دو هستن، معتزله تو گروه یک هستن. حالا خیلی مهم نیست چی؟ حالا اونو باید ببینم سوال شما چی؟ الان بذارید من این رفشان دارم. و یدل علیه تبادل، به نظر شما سوالتون الان اینجا جاش بود؟ سوال خوبی هست بسیار، اما به نظر شما الان اینجا سوال اینجا نیست. ها نه، اینو میدونید واسه چیکار میکردید؟ میخوام یاد بدم بحثو. قبل از اینکه ما بحث اول شروع کنیم میگفتید آقا یه مقدمه دیگه باید بحث بشه، حداقل آیا جزء مقدمات بحث ما نیست که ما صحیحی بشیم یا اعمی بشیم؟ که ما جواب شما میدونیم ابتنایی بر اون بحث نداره، یعنی ما ممکنه اونجا صحیحی باشیم ولی بحث کنیم که، چون این بحث بیشتر موضوعاته، یعنی بحث ظواهر مشتقه. ما صحیح هستیم، صلات رو برای صحیح میدونیم، اما مثلا این که اگر مولا گفت عالم را اکرام کن، بحث صحیح و عام مربوط به درون شهر میشه، بحث مشتق مربوط به عرف میشه، از اون هیچ مبتنی بر اون نیست، اما در اینا جاش اونجا بود. اینم جواب احترام شما. و یدل علی، دلالت میکنه بر مختار ما، تبادر خصوص متلبس به مبدا فلها، این یک دلیل. دو، صحت سر مطلقا از ما انقضا ان، مثل متلبس به در استقبال. چطور متلبس در استقبال؟ میگیم الان ایشون مجتهد نیستن، الان آقای مهندس نیستن، بعدن مهندس میشن. همینطور میتونه بگیم قبلا مهندس بودن، الان مهندس نیستن. این مطلقه رو دوستان فراموش نکردن، این بحث مفصلی داره، در سه صفحه دیگه میاد. این مطلقه یک کلمه نیست که من بگم و زود درست بشم، طلبتون باشه. و ذالکل وضوحه. خب این ذالکه دوستان، خب ببینید همینطور بگیم تبادل که فایده نداره، صحت سلب که با یه توضیحی بدیم، توضیح میده، میگه ببین آقا خیلی روشنه که مثل قائم و ضارب و عالم و آنچه که مرادف این هاست از سایر لغات، کار به عرب هم نداره، ترک، لوت، فارس، هر که باشه، تو فارسی میگن ایستاده، زننده، دانشمند. ترک هم حتما یه قافی چه جی بهش میگن، به ایستاده چی میگن؟
دایانان.
به ضارب چی میگن؟ نفهمیدم. عالم چی میگن آقا؟ وایسا. خب و ما یرادفها، الحمدلله اینجا از نظر زبان ما غنی هستیم. و ما یرادفها من سایر اللغات، گیلکی نداریم. خب حالا انشاءالله بعد نوبت به شما میده. لا یستقو، دقت کنید ایشون رفته پشت ستون، از پیدا نیست. لا یستقو علا، اجازه بیده. خب لا یستقو علا من لم یکن متلبسن بالمبادی، صدق نمی کنه بر کسی که متلبس نیست به مبادی. و این کانه متلبسن به ها قبلا، قبل الجری و الانتصاب. به عبارت دیگه، و یسته خود سلبها کیفه، یعنی چجوری مطلب اینجور نباشه در حالی که واقع حالیه. این بود که گفتم میتونید دلیل مستقل قرار بدید، میتونید دلیل برای صحت صرف قرار بدید، دلیل برای تبادر قرار بدید، یعنی میشه دلیل دلیل. چگونه اینجور باشد؟ کیفلا، چگونه اینجور نباشه در حالی که واقع به حالیه. ما یزادها، به جای ما بذارید صفات، صفاتی که مزاد این صفاته، صفاتی که مثلا متلبس بوده قبلا. کیفه و ما یزادها مزاد با این صفات، صفات قائم، صفت ضارب، صفت عالم. زد که میگم به حسب مرتکز من معنا حافل از ها. آقا به جای این کلمه به این درشتیان برده بذارید عرفن، بله لغتن بذارید، فرق نمی کنه. میبینیم صفاتی که با این صفات به حسب عرف و لغت متضاده، یستقا علی، صدق میکنه بر اون ذات. ذاتی که دیروز قائم بوده امروز میگیم قائد، دیروز ضارب بوده امروز میگیم پسر خوب، دیروز عالم بوده امروز میگیم جاهل اگر سوادش از دست داده. مثلا ضرورت صدق القائد علی، صدق میکنه قائد بر این شخص در حال تلبس به قعود بعد انقضاء تلبسی به قیام. با اینکه میدانید واضح است تضاد بین قائد و قائم به حسب عرف، به حسب لغت، به حسب مرتکز لهما من المعنا کما لا یخفا. بعدش میگه وقت یغر را هازا، ما دیدید که این و ما یزاده ها رو دلیل صحت سل قرار دادیم، ولی بعضی ها این رو وچه علاهده ای قرار دادن، یعنی گفتن توادر صحت سل سه این که سه، از این که صفات متضاد صحت میکنه معلومه صفت قبلی دیگه صحت نمیکنه. بعضا اینو وچه علاهده این هازا رو بزنید به و ما یزاده ها به بعد، یعنی بعد از کیفه، هازا میخوره به بعد از کیفه. گاهی تقریر شده بعد از کیفه به عنوان یک وجه مستقل برای مطلب، و اینجوری گفته شده و یقال اینجور گفته شده، گفته شده که لا ریب در تضاد صفات متقابله، مثلا قیام و قعود، عالم و جاهل، ضارب و غیر ضارب، اینا متضادن. از صفات المتقابل المأخوذه من المبادی المتضاده، وقتی مثلا ضرب و غیر ضرب، یکی دیگه چی بود؟ قیام و قعود، اینا وقتی مبدأها با هم تضاد دارن مشتقها هم با هم تضاد دارن. بازم میگم متضادن علی مرتکز لها من عرفن، اینا متضادن. فلو کان المشتق حقیقتا فی الاعم، اگر مشتق حقیقت در عمه لما کانه بینها چی؟ مزاده، نباید مزاده باشه. بلکه باید فقط مخالفت باشه. مخالفت دوستان به دو تا مفهوم میگن که هر کدام یه معنایی داره، ولی صدقش بر یک مورد در یک زمان اشکال نداره، مثل گفتم ترشی و سرخی مثلا. بلکه باید بگیم مخالفته لتصادقه ما، چون صدق میکنه صفات، فیما قضا عنه المبدأ و تلبس بالمبدأ آخر. دوستان این لتصادق ما علت مخالفته. اگر اعمی شدین باید بگیم اینا مخالفت داره و قهرن در یک زمان صدق میکنه، در حالی که صدق نمیکنه. بعد ایشون میگه که ولا یرد و علا حاضر تقریر، ضمن اینجور که ما تقریر کردیم دیگه نباید اشکالی که بعض الاجله از معاصرین مرحوم میرزا حبیب الله گرفته. ایشون گفته من عدم تضاد علل قول بالعام. ایشون قول به عام و چی تفسیر کرده دوستان؟ عدم اشتراک، یعنی عدم اشتراک خصوص صحیح، همونشه قول به عام، بالای عدم اشتراک نیست قول به عام. ایشون گفته تضادی نیست. ایشون میگه این حرف رو نزن، لما عرفتم من ارتکازهی بینها، ارتکاز تضاد بین اوصاف. دیدی دوستان چرا مرحوم آخون هی میگو به حسب مرتکب فعل افعال؟ سه بار گفت، این سه دفعه تکرار کرد، برای همین بود که یک کسی مثل این آقا اشکال نکنه. مخواد بگی این مسئله عرفیه، من که پیاز داشتم کردم دید که دیگه لما عرفتم این ارتکاز تضاد بین اوصاف، چنانچه در مبادیشون تضاده، همینطور که قیام و قعود تضاد دارن، قائم و قاعدم تضاد دارن. بله یعنی عرفن تضاد داره، بنابراین نمیتونه ورد برای هم باشه. نه کار به این بحثا نداره، ما کار به عرف داریم، این مفهوم نداره.